پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خیلی خوش اومدید. امشب شب فوق العاده جالبی هست با بحث بسیار مهمی که من 20 روزی منتظر بودم که به این مرحله برسیم، با حضور سه مستندساز خوب کشورمون. آقای مرتضی شعبانی خیلی خوش اومدید.
ممنونم.
آقای سید محسن اسخرزاده خیلی خوش اومدید و آقای محسن اسلامزاده خیلی خوش اومدید. بحث امشب سوریه هستش، در واقع خط مقاومت و اینکه چگونه ما باید در مورد یکی از مهمترین وقایع روز که الان همه جهان روش حساس هستن با چه عمقی باید بتونیم صحبت بکنیم، این ضرورت رو و اینکه با چگونه در مورد این موضوع، یعنی ورای خبر، خبر وظیفه‌اش خوب انجام میده، ورای خبر ما وظیفه‌مون برای مردم خودمون چی هستش. با شما شروع می‌کنم. آقای شعبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت امیر علیه السلام رو. خدمت شما شاید که در این خصوص به نظر میرسه که ما باید ابتدا منطقه‌ای رو که میخواییم واردش بشیم کار بکنیم خوب بشناسیم، مقابلمون رو ببینیم چه کسانی هستن. به نظر میرسه که تو سوریه، برای کار کردن تو سوریه، حداقل باید ببینیم دیگران چه کار میکنن. ببینید شبکه‌های معاند، شبکه‌های مقابل ما، همشون دارن جنگ سوریه رو میبرن به سمت جنگ مذهبی، در صورتی که اصلا این چنین نیست. جنگ سوریه جنگ مذهبی نیست. اینا دارن دامنه جنگ رو جنگ مذهبی جلوه میدن تا بتونن مسلمون هایی که در غفلت زندگی میکنن، تو بیخبری دارن زندگی میکنن، رو بسیج بکنن تو این نقطه. توجه میکنید؟ ببینید الان اینا با این کار آدم های مختلفی رو از مصر، یمن، تونس، افغانستان، اقصی نقاط عالم، جهان اسلام، با همین بیخبری، با همین رسانه هایی که دائما دارن دروغ پردازی میکنن و قضایای سوریه رو واقعا عکس دارن جلوه میدن، در صورتی که تو سوریه هیچ کس جنگ مذهبی نمیکنه. اگر یه مقدار دقت بکنیم میبینید که معارضین کارهایی رو دارن انجام میدن تو سوریه. مثلا میان تو مسجدی بمبگذاری میکنن، یک عالم اهل تسنن رو به شهادت میرسونن، به اضافه مثلا 500 تا از به اضافه 50 تا از نمازگزارهای اون مسجد رو، یا دکتر حسون رو که جز علمای تراز اول سوریه است، پسرشون رو شهید میکنن، تهدیدشون میکنن، یعنی قبلش تهدید میکنن، میگن که اگر شما از سوریه نرید ما بلای سرتون میاریم، و به راحتی میذارن بچه‌ش رو به شهادت میرسونن و ده ها آدم دیگه ای رو. و اینا اصلا بحثشون بحث در عمل وقتی وارد میشید میبینید که اصلا بحث شیعه و سنی و مسیحی و درزی این حرفا ندارن. هر کسی در مقابلشون بایسته باهاش کار دارن و همه مردم سوریه به تعبیر من اکثریت مطلق مردم سوریه در مقابل تروریست‌ها ایستادن، دارن مقاومت میکنن. و به نظر میرسه که ما باید اینا رو خوب بشناسیم و بعد بدونیم وارد چه میدانی میشیم و چه جوری باید مستندسازی بکنیم، چه مطالبی رو میتونیم برای مردم خودمون یا برای سایر مردمی که در یک بیخبری به نظر من به سر میبرن بتونیم مستندسازی بکنیم.
خسته نباشید، چون میدونم شما توی زمینه زیاد کار کردیم، به هم جلم امشب ما شما رو دعوت کردیم همراه با دوستان محترم. قبل از این بدم خدمت آقای اسخرزاده، یک یادی میخوام بکنم از اخوی بزرگ شما آقای ابراهیم اسخرزاده که به حقی که از مستندسازهای خوب و برجسته ما بودن و کسی که از حوزه سینما به تدریج حرکت کرد به طرف مستند، من تو شاهد بودم و جدی گرفتن مستند رو. با آقای حاتمی کار کرده بود، کرخ تارنگ و کارهای دیگه بازی کرده بود،
آدم
بازمانده. این یه انسان فوق‌العاده بود و خدا رحمت بکنه شهید شدن تو مسیر کار ساخت مستندها، مستندها که باهم افشا میکنه روشن میکنه. یک کلیپی از شماره 1 به یادی از آقای ابراهیم اصغرزاده بی زحمت پخش بکنیم ببینیم.
ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند.
بازی کردن ما داریم بازی می‌کنیم، ولی واقعا برنامه‌ای داری برای پشت صحنه؟ یعنی فکری داری، مثلا طرحی داری، قصه‌ای داری، یک روایتی داری، همینجوری هر چی جذاب باشه می‌گیریم.
نه
واقعا آخه من خیلی برام مهمه. ببین یه دو نفر آدم اومدن اینجا با یه دوربین دو برابر دوربین فیلم برداری ما و دارن کارم می‌کنن، ولی خب نه من همش دارم بهت گوشزد می‌کنم که اگر نگاه مشخصی نداشته باشی، یک روایت خاصی نداشته باشی، فیلمات توریستی میشه. یعنی هر کسی میتونه پشت این دوربین قرار بگیره و بگیره. نظرم خیلی حرمت دوربین رو باید حفظ کنی، چون با همین دوربین داریم فیلم سینمایی میسازیم ما. این حرمتش خیلی مهمه.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از توفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. جنگ آمده بود تا از خرمشهر دروازه‌ای به کربلا باز شود.
از اینکه ادامه بدیم آقای شبان، این آقای اصغرزاده با شما داشت صحبت میکرد.
بله.
شما داشت از این فیلم داری میکردی، پشت صحنه فیلم موج مرده بود.
درسته.
آتمی کیا. این حال منظورش این چی بود؟
ببینید خب پشت صحنه همیشه یه جوری کمتر دیده میشه. فیلم های پشت صحنه کمتر مورد استفاده قرار میگیره. ایشون داشت تذکر میداد به من. داری کاری رو انجام میدی که اگر حواست نباشه یه سری فیلم توریستی که مثلا به درد هیچ چیزی نخواهد خورد. بعد از این یه جمله‌ای به من گفت، حالا این برای مستندسازا به نظرم خیلی خوبه که قدر کار خودشون رو بدونن. به من داشت میگفتش که ببین من تمام عرصه‌های سینما رو همه رو امتحان کردم. تو این پروژه دارم کار تهیه کنندگی و مجری طرحی رو دارم انجام میدم. در واقع همه کاری کردم تو سینما. و به این نتیجه رسیدم که اگر بخوام تو عالم سینما بمونم از حالا بعد دو تا کار بیشتر نمی‌کنم، یا میرم عکاس صحنه میشم یا میرم فیلمبردار پشت صحنه میشم. قدر کارتو بدون. دلیلش هم اینه که شما آدم خودتی، خودت تصمیم میگیری که چیکار بکنی و این استقلال به نظرم خیلی مهمه.
خیلی ممنون. نکته خوبی بود که امشب هم یادیشون، هم یه نکته که واقعا ظریف و درست و دقیق هستش. خب آقا حسین شما یه مقدار خودتون بگین، شما تعداد زیادی فیلم ساختید مستند و این امشبتون بحثمون سوریه هستش، ویژه سوریه هستش، چرا اصلا رفتین سوریه، چند بار رفتین و این ضرورت رو چه حسابی بود که اقدام کردین، حرکت کردید؟
بسیار عالی. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. حالا چرایی رفتن به سوریه بیشتر دغدغه شخصی بود، اینکه به هر حال از نزدیک آدم رویدادها رو ببینه، شاهد عینی باشه بر ماجرا و بسنده نکنه به اخبار رسانه هایی که حالا لزوماً نمیتونه نسبت بهش اخذ تصمیم بکنه، چه رسانه های خودی چه رسانه های غیر خودی. از این منظر که به هر حال مستندساز توان دیگه ای داره برای تحلیل مسائل. به اعتقاد حقیر مستندساز در مرحله اول و به عبارت دیگه بالفعل تاریخ نویس معاصره و بالقوه میتونه تحلیلگر ارشد جاهایی که میره باشه، چرا که توی صف حضور پیدا میکنه، از قشر پایین دست جامعه گرفته به قول ما کف خیابون شروع میکنه به مصاحبه و تا نخبگان جامعه مورد ارزیابی قرار میده اون موضوع رو و به یک پختگی کافی و وافی میرسه. کما که خیلی از نیروهای دیپلمات، خیلی از نیروهای دیگه این امکان رو ندارن که با این جدیت برن با موضوع روبرو بشن و بررسی بکنن موضوع رو. خب این دغدغه شخصی بود، رفتیم توی منطقه به اتفاق اسلامزاده و مستندی که حالا پلی بکش هم آماده، هر وقت شما خواستید من در مورد خود مستند خدمتتون توضیح بدم. اما چراییش برمیگشت به حضور مستقیم توی صحنه و اینکه از نزدیک بدون واسطه آدم خودش دریافت بکنه اتفاقات ماجرا رو، اتفاقات صحنه رو.
کدوم رو شروع کنیم که به کار
آقای اسلامزاده باز بهتر
میخوام شما یه جمله بفرمایید. آقای اسلامزاده من توضیح بدم که فکر کنم یکی دو سال پیش ما در با مسئله سیستان بلوچستان شما رو دعوت کردیم و جالب گستره کار شما از سیستان بلوچستان تا پاکستان که میدونم اونجا کار کردید تا موضوع سوریه که کار خوب میکنه و یه کاری که توی ونزوئلا
لیبی افغانستان. چندین بار مناطق جنوبی و شرقی افغانستان
و با یه نگاه استراتژیک، یعنی یه جوری
که نرفتن رو باید بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از خدمت شما. خب بحث با سید ابراهیم افخرزاده شروع شد، کسی که ما آرزو داریم بر صورت مثل ایشون فیلم بسازیم با همون دغدغه ها. ولی خب خیلی خوشحالم روزایی رو داریم میبینیم که روزای درخشانیه، یعنی دوستان خودم، همکارا و بچه‌های زیادی که می‌بینیم تو عرصه مستندسازی فعالن و با امکانات بسیار محدودشون پا به پای غربیا دارن فیلم می‌سازن و فیلماشون هم پا به پای غربیا داره پخش میشه و استقبال میشه و خب این خیلی جای خوشحالی داره. خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون، فقط این دوستان احتیاج دارن که یک کمی بیشتر تحویلشون بگیرن تا اینکه بعد بیشتر، یعنی شاید 10 برابر اینی که الان هست بتونن خودشونو نشون بده.
شاید بهم میرسیم.
فکر میکنم بیشتر منظورشون این باشه که فیلم هاشون رو تحویل بگیرن، وگرنه بحث خود شخصیت آدم ها نیست. یعنی مستندهایی که براش واقعا زحمت کشیده میشه، خون دل خورده میشه و بعداً پخش نمیشه. آره این رو بتونیم پخش بکنیم.
خدمتتون عرض کنم سید ابراهیم که به شهادت رسید گفتن مثلا چند تا فرزند داره، چطوریه، چی شد بالاخره فرزند و اینا. بعد گفتم بابا درسته فرزندی نداره، اما این فیلمایی که ساخته هر کدومش یک اثر و یک فرزند خودش میدونسته این فیلما رو، که ما هنوزم میریم برای بچهای حالا جوانتر از خودمون و اینا که میریم درباره مستند صحبت بکنیم، همین فیلما رو پخش میکنیم و اونا انرژی میگیرن. و یکی از فیلماشون که ساخته شده بود با عنوان سکوت طولانی که توی با اینکه ظاهر فیلم بحث فوتبال و بازی ایران و آمریکاه، اما من خودم شاهد بودم چند سال پیش بر صدا و سیما پخش کرد و خب تأکید داشتن دوبارم پخش کردن قبل از انتخابات، چون میگفتن این باعث غرور ملی میشه و مشارکت مردم رو بالا میبره، یه فیلم میتونه اینقدر تاثیرگذار باشه.
اگه ما فهمیم شماره 2 رو، یک گزارش هست شماره 2، یه فیلم کلی هستش که شما تهیه کردید آقای شعبانی و معرفی کلی اوضاع سوریه ارتش. یک کلیپ نزدیک 2 دقیقه هست با هم ببینیم با صدای حسین محمودیان.
تروریسم شعله‌اش را در سوریه برافروخت. از مدتی پیش گروه‌های القاعده گلوله‌های اسرائیلی خود را که شیوخ خلیج فارس هزینه‌اش را پرداخت کرده بودند به سمت سینه‌های بی‌حفاظ مردم سوریه رها می‌کنند. شبکه‌های ماهواره‌ای مزدور افکار عمومی را گمراه می‌کنند و قتل مردم سوریه و تجاوز به آنها را نبرد برای استقرار دموکراسی معرفی می‌کنند. به همراه ارتش وارد صحنه نبرد شدیم، ولی این بار بلندی های جولان میدان نبرد و اسرائیل دشمن آمد.
یه نکته‌ای هستش که بنظرم از همین اول جلسه بهش بپردازیم بد نیست. هفته گذشته اتحادیه اروپا به حزب الله اتیکت تروریسم زد و خیلی جالب بود اینکه از یک نویسنده آمریکایی و برنامه‌ساز رادیویی و استاد دانشگاه دکتر کوین باریت که ما قبلا توی برنامه داشتیم الان پشت خط هستن، یه مقاله نوشتن ایشون که توی سایت پرستیوی هم چاپ شده تحت عنوان حزب الله لیبل تروریسم میگیره برای جنگیدن با القاعده. تا این زمان مستقیم با القاعده نجنگیده بود، حالا که داره مستقیم با القاعده میجنگه آمریکا و اتحادیه اروپا بهش اتیکت تروریسم میزنه. یه مقاله بسیار خوندنیه با کامنت های بسیار جالبین. واقعا یکی از کامنت ها اومده بود که این همه حقیقت توی یه صفحه خیلی عجیبه، یعنی بیداری غرب رو دارم عرض میکنم که غرب داره بیدار میشه. اگر موافق باشین به این مصاحبه چند دقیقه صحبت بکنیم بعد برگردیم به چیز. آیمان سلام.
سلام
علیکم.
بله، ما الان آقای دکتر جیمز کوین باریت رو داریم روی خط. ایشون متولد سال 1959 هستن، یه لکچرر از در واقع یه سخن پرداز از دانشگاه آمریکایی ویسکانسن. ایشون مقالات بسیار متعدد در زمینه مسائل مربوط به 11 سپتامبر به ثبت رسوندن و در واقع جزء هیئت علمی تحقیق راجع به این موضوع حملات 11 سپتامبر هستن. ایشون همینطور از پایه‌گذاران اتحاد مسیحی‌ها و یهودی‌ها و مسلمانان هستند، یه نهادی هستش که تو آمریکا در جهت حمایت از حقوق مسلمان‌ها در واقع فعالیت می‌کنه و فعالیت‌هایشون توی رادیو و تلویزیون و بالاخص تو صدا و سیمای ایران و همینطور پرس تی وی به عنوان تحلیلگر و یکی از منتقدین بسیار شدید اسرائیل و آمریکا بودن، در خصوص با حملاتی که تو 11 سپتامبر بوده و همینطور مسائلی که تو خاورمیانه تا این لحظه ما داشتیم. ایشون تو ویسکانسن به دنیا اومدن، تو شهر مدیسن. پدرشون یک در واقع قایقران بودن که تو المپیک مقام متعددی به دست آوردن و مادرشون هم یک استاد دانشگاه بودن در دانشگاه ویسکانسن. ایشون در سال 1992 به دین اسلام مشرف شدن و در واقع تغییر دین دادن از مسیحیت و علتش هم اونطوری که قبلا خودشون گفتن به علت اینه که همسر ایشون یک مسلمان مراکشی هستش. ایشون الان روی خط داریم.
متشکرم. خیلی ممنون. اوکی دکتر بارت، can you hear me?
آی دکتر بارت، صدا من دارید؟
اوکی، I'm concerned about your article. Hezbollah gets terrorist label for fighting.
میخوام در مورد مقاله اخیر شما صحبت کنم که در مورد حزب الله هست و اینکه لیبل تروریست بودن به این گروه داده شده. من فکر میکنم این بشست گذاری که از جانب اتحادیه اروپا انجام شده در مورد حزب الله یه تعجب آور است. دلیلی که برای قرار دادن حزب الله یعنی شاخه نظامی حزب الله به عنوان سازمان تروریستی انجام دادن این بوده که حزب الله در سوریه مداخله کرده و این مداخله حزب الله در سوریه همونطور که میدونید در مقابل القاعده بوده. این بدین معناست که اتحادیه اروپا داره حزب الله رو تروریست قلمداد میکنه، چرا که در مقابل القاعده وایستاده. و به نظر من این مسئله سبب میشه سوالهای مطرح بشه در مورد روایتی که در مورد مبارزه با تروریسم مطرح میشه. به ما گفته شده که القاعده به قول معروف نماد کامل تمام عیار گروه تروریستی هست و به آمریکایی ها گفته شده که القاعده عامل حملات به پنتاگون و برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر سال 2001 بوده. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا گفت که شما یا با ما هستید یا علیه ما هستید. بازم میگم یا شما با ما هستید یا با تروریست‌ها هستید. تروریستایی که جورج بوش در موردش صحبت می‌کرد القاعده بود منظور ایشون. و حالا شاهد اون هستیم که آمریکا و اروپایی‌ها دارند از جبهه النصره در سوریه حمایت می‌کنند که گفته میشه یک گروه وابسته به القاعده هست. ما به نقطه‌ای رسیدیم که نوعی تزویر وجود داره و در مبارزه با تروریسمی که به اصطلاح مبارزه با تروریسمی که ازش صحبت میشه که غیر قابل باور هست برای ما. به نظر شما رسانه‌های آمریکا درباره مخفی کردن مسائل جاری در سوریه تا چند روز موفق بودند؟ به نظر من اونا خیلی موفق بودند در این زمینه. مردم امریکا ادامه بدیم بفرمایید. مستر کوین بارت گو اهد. البته من فکر میکنم ببخشید که اونها زیاد موفق نبودن به این معنی که مردم آمریکا نوعی سرگیجه دچار سرگیجگی شدن که چرا آمریکا در مسائل سوریه درگیر شده، اون هم در این شرایطی که الان شاهدش هستیم. مردم آمریکا در این شرایط معمولا از مداخله حمایت نمی کنند. نتایج نظرسنجی نشون میده که حدود 2/3 مردم آمریکا با مداخله آمریکا در سوریه مخالف هستند. من فکر میکنم که رسانه ها تونستن نوعی ابهام به وجود بیارند به اصطلاح شبه نظامیان سوری عمال القاعده هستند، اما اونها نتونستن واقعیت های جاری سوریه کاملا مخفی کنند.
What is your forecast of what's going to happen in the future؟
به نظر شما پیش بینی در مورد آینده چیه؟ چه اتفاقاتی برای آینده سوریه ممکن رخ بده؟ به نظر من شبه نظامیان سوری در حال بازنده شدن هستند. خیلی دشوار هست که پیش بینی کنیم در مورد آینده سوریه. به نظر من احتمال این که افرادی که به شبه نظامیان سوری ملحق شدند ممکنه از پیشنهاد عفوی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه مطرح کرده استفاده کنند و از این گروه ها جدا بشند. اگر بشار اسد به وعده خودش عمل کنه مبنی بر این که اجازه بده افرادی که سلاحشون زمین بذارند و دوباره به جامعه سوریه ملحق بشن امکان این کار زیاد هست. و اگر ایشون آماده باشه که فضای سیاسی سوریه تا حدودی بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش یه ذره باز کنه، فکر می‌کنم فضای خوبی در سوریه به وجود بیاد و همه از این وضعیت حمایت کنند.
اوکی دکتر بیرت، ثانک یو. اف یو ویل استند بای این 30 مینیتس
اگر ممکن, ممکن هست روی خط بمونید باز خدمت شما می‌رسیم.
خب بریم به سراغ مستندسازی خودمون. شماره 3 رو بی زحمت پخش بکنید.
الحمد لله هاي المنطقة هلق حاليا آمنة 100% من الإرهابيين جميعا.
رجعنا قالوا ما عاد بيشي راحوا المسلحين من هون. ايه سلامتك يا أمي أم الخير.
أنتوا مين هون؟ أنتوا أولادك؟
أنا وجوزي وأولادي لك يا مرضان.
وين كنتوا قبل ما تجوا؟
كنا بالمخيم غاد.
قد إيه لكم طالعين؟
والله لأنا شهرين وشوي. ثلاث بعدين بالثالث.
ومن كم يوم اللي إجيتوا؟
يوم ما شوف.
اليوم إجيتوا؟
إيه والله اليوم الحمد لله.
وحتبقوا هون تواصلوا حياتكم
وتحاولوا تساعدوا الحمد لله إن شاء الله بأمان واطمئنان يا رب.
عندك أولاد بالمدرسة؟
لا.
كانت مسلخ الدم رشاشات هوادف أربجي هاونات عبوات ناسفة قنابل يدوية قنابل إسرائيلية كان من جميع الأسلحة.
فريق الجيش عم يفوتونا عادية
عادية
عم نروح نيجي ما حدا يعني هن معنا بنقول لهم نروح على أي محل هن بيقولوا لك امشي بالطريق هذا الصحيح لما الطريق غلط هن عم بيقولوا لك لا تمشي فيه وفي ناس بتردوا وفي ناس ما عم بتردوا المفروض نحن نمشي مع الجيش هذا الأصول لأنه الجيش معنا.
آقای شعبان این توضیح بدین که فیلم کار آقای احسان اسدزاده است که امشب تشکیل دارم توضیح بفرمایید.
بله اسم این فیلم در واقع پلی‌بکی رو که دیدیم و پلی‌بک قبل مربوط می‌شد به فیلم آقای ژنرال به کارگردانی آقای احسان اسدزاده که جاش واقعا تو این برنامه الان خالیه نتونستن تشریف بیارن. خدمت شما شد که این منطقه که الان دیدیم و این فیلم ماحصل پاکسازی منطقه ریف دمشق و یکی از اردوگاه‌های فلسطینی در جنوب شهر دمشق است. سختی و مرارت این کاری که الان بخشایی از این کاری رو که دیدیم اینی که ببینید تروریست‌ها وارد خونه‌هایی میشن و به تعبیر ما شاید مردم رو به گروگان میگیرن. وارد خونه‌ای میشن و شروع میکنن حالا تیراندازشون به آدم‌های مورد هدفشون تیراندازی کردن. و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی ارتش سوریه واقعا هیچ کاری از دستش بر نمیاد تو این منطقه بخواد انجام بده. اگر بخواد تخریب بکنه که مردم آسیب ببینن. اگر بخواد هیچ کاری نکنه دست رو دست بذاره که اینا منطقه رو گرفتن. در واقع تعداد اینها میتونه اصلا زیاد نباشه. میتونن آدم‌های اندکی باشن که منطقه‌ای رو در واقع ناامن می‌کنن. این منطقه جزء مناطق ناامن جنوب دمشق بود که پاکسازی شد. فقط میخوام یه اشاره‌ای به یکی از اردوگاه‌های جنوب شهر دمشق بکنیم. ببینید وضعیت زندگی فلسطینی‌ها رو شما خود ماها بارها رفتیم از نزدیک مثلا تو بیروت من زیاد دیدم. اصلا زندگی اردوگاهی فلسطینی‌ها اون چیزی که در سوریه است با سایر کشورها یه تفاوت فاحشی داره. اینا تو سوریه مردم فلسطین تو سوریه حق کار دارن، حق زندگی کردن دارن، حق مالکیت دارن، یعنی از تمام حقوق شهروندی برخوردارن. فقط شناسنامه سوری ندارن که طبیعی هم هست، یعنی اینا فلسطینی هستن و روزی باید انشالله برگردن به سرزمین های اصلی خودشون. این فیلم یک روز کامل پاکسازی این منطقه رو در واقع به تصویر کشیده وارد منطقه میشن تا زمانی که تعداد زیادی از تروریست ها رو میگیرن و برخورد مردم رو شما میبینید در انتهای این فیلم که الان دیدیم، مردم چه برخوردی با اینا دارن. واقعا جایی هم که اینا مردم به گروگان گرفته میشن واقعا نمیتونن کاری بکنن، چون اگر اعتراضی بکنن اولین نفر خودشونن که آسیب میبینن و کشته میشن.
و اگر هم اینا مردم میگرفتن چیکار میکردن باشون؟
اینا مردم رو میگرفتن که خیلی جاها گرفتن، میبینیم الان تو خان عسل چند نفر رو کشتن، 200 نفر رو
درجا میکشن،
درجا میکشن، اصلا به کسی رحم نمیکنن. دیدید دیگه این فیلم هایی که رو سایت های مختلف هست که با اره سر میبرن، اصلا وحشتناکه، یعنی برخورد اینها برخورد بسیار وحشتناکه. اصلا میگم براشون مهم نیست که این آدم کیه، فقط مهم براش اینه که این مقابلش ایستاده، هر کسی در مقابلشون بیسته در واقع از دم تیغ اینا میگذرونه، به کسی رحم نمیکنه، میخواد بچه باشه، پیرمرد باشه، پیرزن باشه. و برخورد ارتش سوریه رو آدم اینجا میتونه ببینه که چجوری داره با مردم برخورد میکنه، مردم غیر سوری در واقع فلسطینی هایی که سالهاست مهمان اینها هستن ده. به چجوری داره کمکشون میکنه.
متشکرم. من میخوام
اجازه بدید چون بحث آوارگان فلسطینی رو اشاره کردن آقای شعبانی، یه تحقیق مختصری که حقیقی داشتم این بود که توی همین جنگ سوریه فقط آدم وضعیت ملت فلسطین رو بررسی بکنه میفهمه که این جنگ سوریه باز بیشتر به ضرر ملت فلسطین تموم شد و باعث شد که یه حجم قابل توجهی از آوارگان فلسطینی که در سوریه به عبارتی حبس هستن، توی اردوگاه هستن، پراکنده شدن به کشورهای مجاور. و جالبتر این که هیچ کشور عربی به جز لبنان اینها رو نمیپذیره. یعنی تنها دولت عرب غیر خائن به آرمان فلسطین که سوریه هست و اینها رو نگه داشته، با به وجود اومدن این جنگ دچار مخاطره شده و یه جمعیت حدود 500,000 نفره، از آمار اینها رو دارن میگن چند میلیون، حدود 2 میلیون جمعیت دارن، 500,000 نفر از اینها از آوارگاه، از اردوگاه‌های فلسطینی خارج شدن و پراکنده شدن توی لبنان. اینم به هر حال قابل بررسیه که این موج دوم و یا موج سومی که از فلسطینیان موجود توی سوریه هست، از منظر اینها فقط جنگ رصد بشه که آقا این چه بدبختی بود که به جهان اسلام افتاد، از کجا داره این ناشی میشه. و اینهایی که دارن جنگ رو جنگ مذهبی دارن معرفی میکنن، در بطنش جنگ مذهبی نیست، یه جنگ کاملا سیاسی برای حذف ملت فلسطین و برای محدودتر کردن آوارگان فلسطینی و
چه زاویه درسته.
این یکی از اتهامات آقای مرسی رو داشتیم میشنیدیم، اینه که با گروه حماس ایشون تماس داشته. ببینید اگر هر چند من بحث حمایت یا رد گروه خاصی رو نداریم، میخوام عرض بکنم که اگر یه مملکتی رئیس جمهوری شخصیتی با مردم فلسطینی، با یه گروه فلسطینی ارتباط برقرار بکنه، این میشه متهم. و اینها فلسطینی ها، سران فلسطین، سران حماس، سالها تو سوریه زندگی کردن، بزرگ شدن، رشد کردن، تمام حیات و مماتشون مربوط به سوریه میشه که کشور مقاومت
در اردوگاه یرموک
بعد
منطقه خیلی خوبی است و ساختمان سازی درست حسابی و مثل اردوگاه لبنان هم نیست، یعنی ساختمان سازی منظم مرتبا. سالا پیش اونجا بودم. خب اینجا ما میخوایم بریم به یکی از کارهایی که آقای اسلام زاده ساختاری، میخوام بپرم جلو یک صحنه عجیب غریبیه که شما تو درگیری هستین، تو جنگ، تو نبرد و بزن بزن، تو خط مقدم هستین، خودتون هم یکی از این دوربینای اسمش چیه، گوپرو، روی کاسکتتون بسته شده و
کاسکت من نیست دیگه، این توی درگیری توی همس ما، خب رفتیم به همس و یک درگیری خیلی ظاهرا سنگینی بود توی منطقه خالدیه که ماها دست تروریستا بود. بعد به اون منطقه رفتیم و جالبه که مترجممونم با هم نیومد، یعنی 4 صبح که میخواستیم بریم سمت منطقه عملیات کجا میخوای بری نرو اینا. گفتم بابا من یه عمر دنبال این صحنه ها بودم، حالا نرم دیگه. خودم تنهایی رفتم با همین یکم عربی که بلد بودیم رفتیم اونجا. بعد عرضم به خدمتتون که تا یک جایی رفتیم جلو، خب تو اون منطقه با ماشین رفتیم و بعد با این رزمنده ها رفتیم جلو. دیگه از یه جا جلوتر نمیذاشتم برم. تو اونجا هم البته ته دلم خوشحال شدم چون دیگه اونجا میرفتیم جلو میزد دیگه، واقعا تکتیرانداز بود و فاصله دوتا ساختمون رو باید اینا میدویدن میرفتن ساختمون بعدی که بتونن پاکسازی کنن برن جلو. خب یه سریشون رو تو همین راه که دارن میرن جلو میزنن. خب از قبل آقای شعبانی و آقا سید که طراح فیلم بودن گفته بودن حتما ما باید دوتا گوپرو ببریم. گوپرو یک وسیله یه که جدید اومده و خب خیلی توی فیلمسازی میتونه کمک بکنه به ما. خب ارزون هم هست به نسبت البته. و خب ما این دوربین رو، یه دوربین کوچیکی هست، نصب کردیم رو سر این رزمنده ها و یکیشون
به کلاشون نصب میشه،
به کلاشون یا سرشون. اونجا دیگه اونجا نه کلا بود چون اینا نیروهای مردمی بودن، نه کلا بود نه جلیقه ضد گلوله بود، هیچی نبود. این بچه ها با کوچکترین، یکی از رزمنده ها چطوری شهید شده بود، گلوله فقط یه ضربه به قلبش داده بود، یعنی حتی خونم نیومده بود، ایست قلبی شده بود، یعنی اینجوری شهید میشن. و خب بین دوتا ساختمونو که اینها فتح میکنن میرن، یعنی اون طرف که مستقر میشن، یه پرده میکشن که رزمنده های دیگه بتونن راحت برن جلو. بعد من گوپرو رو نصب کردم رو سر یکی از اینها، گفتم خب شما میری جلو هیچ حرکتی نمیخواد بکنی، هر چی رو میبینی این دوربین هم داره ضبط میکنه. و خب حین کشیدن پرده اینو با تیر زد تکدیر انداز که صحنش توی فیلم هست.
به کجاش خورد؟
به پاش خورد. اما ما تو فیلم یه جوری میکس شده انگار شهید شد بنده خدا، چون چند نفر شهید شدن. اصلا اون عملیات برای این بود که پیکر چند تا شهید، دو تا شهید 4 روز بود اونجا افتاده بود، هر کی میرفت اونم میزدن.
یعنی یک تکدیر انداز از یک سوراخ یک ساختمون چندین،
یکی نیستش، اونا تو اون مناطق همه پخش شدن. حالا باید اینجا یاد کنم از یکی از مترجمین گروه های مستندساز که قبل ما رفتن، که آقای شعبانی فرستاده بودن سرتیمشون، آقای سید احسان اصغرزاده بود. خب ایشونو توی ماشین تکتیراندازا زدن، شهید شد. فیلمش هم فکر میکنم هست. سید میگه من پشت ماشین نشسته بودم، مترجم صندلی جلو بود، برسات شروع کردم به تصویر برداری، پن که کردم اومدم روی صورت این مترجم، داشتم اینجور تصویر میگه، میگه یهو دیدم افتاد، تکتیرانداز زده و وسط صورتش و این به شهادت رسید. جنگ با تکتیرانداز خیلی سخته، جنگ شهری خیلی سخته، چون از هر سوراخ این استفاده میکنه و میزنه. برای همون منطقه‌ای که ما رفتیم پاکسازیش حدود 3 ماه فکر میکنم طول کشید. یعنی من اسفند ماه بود که رفتم اونجا، تو خرداد ماه یا تیر ماه بود که خبرای می اومد که دارن اون منطقه رو کامل پاکسازی میکنن و ساختمون به ساختمون بعد. مثلا تو یه روز یا میبینی 4 تا ساختمون بیشتر نمیتونی بری جلو. جنگ تو این شرایط.
شماره 7 رو آماده بکنیم پخش بکنیم.
الله اكبر الله اكبر
بخير رب محمد
خلينا على الطلاقة خلينا
اقترب ولا نرب الطرف
يا اخي انت مشو يا
الله فين نربطه
شادي 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 شادي. لا طلعوا معه طلعوا معه لحظه خليك خليك على انه حط 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 حط
خب این یکی از اسمس ها که اومده بود اسمس های خیلی خوبه برای ما هر شب این فرصت دادن کنیم اینا رو بگیم شاید بعدا اگر کتابی بشه مجموعه بشه اسمس ها خودش خیلی جالبه که مردم چی دارن میگن پیامک ها چی هست یکی اومده بود که اینا کجا پخش میشه و چه جا رو پخش نشده سوال من شما همینه که کجا پخش میشه؟
شبکه‌های عربی پخش شده.
حالا من می‌خواستم مدینه گفتی و کردی کبابم. حدوداً اون روز داشتیم نیش‌مردیم اینجوری دیدیم تا حالا 40 تا برنامه تو 10 سال اخیر ساختیم. تو کشورهای مختلف که برای هر کی تعریف می‌کنی بالاخره میاد چه جالب مثلا تیم ایرانی تونسته تو انقلاب لیبی بره اونجا یا موضوعات دیگه. اینا یه سریاش تو جشنواره‌های خارجی خوب پخش شده یعنی مثلا جشنواره الجزیره دعوت میکنه اونجا با تمام امکانات پذیرایی میکنه تحویل میگیره فیلمسازهای مختلف از کل دنیا میان بعد خیلی براشون جالبه میگن که آقا تو ایرانی هستی لیبی به تو چه رفتی داره رفتی فیلم ساختی و اینها نه تنها من کسای مختلف میرن فیلم میسازن جای مختلف ولی خب نمیخوام نسبت به مثلا تلویزیون فقط بردارم انتقاد بکنم نه برای خودم هم سواله دیگه خسته شدیم بس که تو نشریات و خبرگزاری ها زنگ میزنن انتقاد آقا تلویزیون اینجوری معاونت سینمایی ارشاد اینجوری مرکز گسترش آقا باید واقعا چی کار کرد خیلی از این فیلم ها حالا خانواده هم دارن میبینن و اینا ما همیشه میگفتیم با هیئت های دیپلماتیک میریم سوریه و فلان که اونا نگران نشن اما واقعا خیلی از مستندسازا جونشون رو میذارن کف دستشون میرن این تصاویر رو میگیرن با اون انگیزه که دلش میخواد آخرش بگن آقا این دنباله روی شهید آوینیه یه روزی این مدال رو سینه‌اش باشه که بگن آقا این مثل ابراهیم اصغرزاده داره فیلم میسازه و من خودم الان دغدغه اینو ندارم چون تو جشنواره الان بالاخره تو این چند سال اخیر یه سری جایزه ها گرفتیم و بالاخره معروف شدیم میشناسن این ونور کار میگیریم انجام میدیم اما واقعا ناراحتم که هم فیلم‌های خودمون پخش نمیشه از 40 تا حدوداً 5 تا پخش شده و تنوعش هم تنوع بالاییه و خب از اون طرف می‌بینم جوان‌ترها هم اگه یک کم بهشون بها بدیم حالا من خودم کاری نکردم تا حالا ولی خب دوست داشتم انتقال تجربه داشته باشم به مستندسازای بچه مسجدیایی که تو مشهد بودن و اینا رفتیم حدود 70 80 نفر از این بچه‌ها رو براشون چند روزی کلاس انتقال تجربه داشتیم در مشهد و خب میدیدم بابا اینا اگه یک کم بها بدی فیلمساز بین المللیه توی شهر زنتان شهری که پسر قذافی دستگیر شده بود ما رفتیم اونجا و بعد خب شبکه‌های مختلف تلویزیونی دنیا اومده بودن فیلمسازای بی بی سی به ما احترام میذاشتن میگفتن ما خبرنگاریم شما مستندساز هست و خب یه احترامی برای ما میذاشتم ما خودمونم تعجب کرده بودیم ولی باید این بچه ها یه نفر بیاد بالاخره یک کمی سر و سامونشون بده این اتفاقا داره میفته ولی خب مثلا الان هفته دیگه آقا سالگرد شهید ناصریه روز خبرنگار دیپلومات های ما با قربت زیادی به شهادت رسیدن توی افغانستان خب آقای سید من دستیارش بودم و تنها بازمانده این حادثه رو با کلی نامنگاری بعد از 13 سال بردیم مزار شریف و خب تو همون مکان که الان مال سازمان ملله بردیم توضیح داد که چه اتفاقی اینجا افتاده و توضیحاتش خیلی توضیحات جالبیه 2 سال این فیلم داره خاک میخوره خب کی متولیه اینه که این فیلم ها پخش بشه اتفاقا این فیلم هم تقصیر صدا و سیما نیست تقصیر جای دیگه ایه که پخش نمیشه ولی خب یه نفر باید بیاد اینا رو یه ساماندهی بکنه تا بعد نتایجش هم ببینیم.
بله، در تایید فرمایش آقا محسن حالا یه بخشش برمیگرده به سازمان و یه بخشش که فراتر از اون نگاه انفعالی ماست نسبت به خودمون. یعنی بارها و بارها سریال‌های کره‌ای رو دوست داریم پخش بکنیم. نگاه داستانی زده مسئولین صدا و سیما بارها و بارها تحمیل میشه بر مخاطب ما و زائد احساسی میشه طوری که پیوندش رو با حقایق و واقعیات موجود در
منطقه از دست میده. و اون نگاه حضرت امام نسبت به صدا سیما که صدا سیما رو یه دانشگاه عمومی میدونه فاصله میگیره. و به نظرم اون چیزی که باید اینجا مورد توجه قرار بگیره، همینطور که آقا محسن هم گفت، فراتر از صدا سیماست. این که تو باور داشته باشی تو میتونی جریان ساز باشی توی جهان امروز و رسانه این کار رو انجام میده. من حالا بحث سوریه است، اگر اجازه بدید یه خاطره بگم از دانشگاه بولیوار. خب یه کاری رو ما تولید کرده بودیم با آقای اسلامزاده و توی ونزوئلا نمایش دادیم توی دانشگاه بولیواری شهر کاراکاس. و اونجا توی کلاس جامعه شناسیشون با پروفسور زامبرانو یه جلسه ای رو داشتیم، با خبر شده بودن من از سوریه اومدم. اونها گفتن که آقا از سوریه چه خبر؟ خب مقدوراتی که داشتیم رو بهشون توضیح دادم، گفتم که به هر حال اینجور که میگن رسانه ها نیست، این جنگ دولت با مردم نیست لزومن، و به هر حال توطئه‌هایی که داره توی حوزه رسانه داره صورت میگیره و این باعث خیلی اتفاقات دیگه میشه. این پروفسور زامبرانو خاطره ای رو گفت، به هر حال اینها بردگی کردن سالها برای ایالات متحده و 14 سال انقلاب بولیواری اونجا اتفاق افتاده و سرزنده میتونن این حرف ها رو بزنن. گفت آقا این اتفاقاتی که شما داری نقل میکنی برای ما هم افتاده. یعنی رسانه های امپریالیست و دولت مردان ایالات متحده با نوعی فضاسازی رسانه ای مقدمه ای رو فراهم میکنن که بیان توی سوریه نقش‌آفرین باشن. این نقش‌آفرین اونها نه تنها میتونه بازار تسلیحاتی اونها رو گرم بکنه، اساس اقتصاد آمریکا که بخش قابل توجهش توی کارخونه های تولید اسلحه صورت میگیره اون رو بتونه پر رونق بکنه، که سبب بشه استیلای سیاسی آمریکا در منطقه تحقق پیدا بکنه و دولت مقصد رو سرنگون بکنه. به این نحو که این حرفایی که داشت میزد دیدم چقدر تطبیق داره با متن یا با عبارت باور بخش قابل توجهی از مردم سوریه، کما که تو همین فیلم هم هست. یعنی سوریه‌ها میان میگن که بابا این جنگ باخت باختی که حالا حداقل در صورت ظاهر بین مسلمین هستش، جنگیه که برد برد هستش برای جبهه استقلال و ایالات متحده، بدین نحو که اسلحه اونها داره خریداری میشه، پول سلاح اونها داره داده میشه و نهایتاً اونها تعیین کننده است. یعنی آمریکا اگه آدم بیاد تحلیل بکنه با یک جنگ نیابتی نائب گرفته رژیم سلطنتی ضد انقلاب عربستان رو و امیر قطر رو مأمور کرده که پمپاژ بکنه، شارژ بکنه و بیاد از شکل نرم و از شکلی که اگر هم ابتدای تحولات سوریه مردم نگاه خیراندیشی داشتن نسبت به دولت بشار که خب شاید اشکالاتی هم داشته، اون شکل نرم تبدیل بشه به شکل سخت و صورت مسئله طوری بشه که همون مردم معترضی که اول اگر فرض بگیریم با نیت خیر اومدن دیگه به پا بکشن عقب، بگن اینجوری کشور سوریه داره تخریب میشه، اینجا دیگه نه خانواده‌ای میمونه نه تاریخی میمونه و هیچی نمیمونه. و اون چیزی که تو مسئله برای ما عینیت پیدا میکنه اینه که دیگه مردم با دولت نیستن محققا، چون از کشور چیزی نمیمونه، کما اینکه توی پلی بک اولتون هم بود باید از نیروهای خارجی بود. حالا من اگر خواستید مفصل‌تر تاریخ جنگ سالاری آمریکا رو خدمتتون بگم، همش مقدمه رسانه‌ای داره. یعنی از 1846 که آمریکا در بدو تأسیسش در کنگره آقای لینکلن میاد اتهام میزنه به دولت مکزیک، با دولت مکزیک وارد جنگ میشه و نیمی از خاک مکزیک رو برای خودش میگیره، کل ایالت تگزاس، تمام کالیفرنیا، بخش جنوب غربی به عبارت آمریکا در یک معاهده نوشته میشه که برای آمریکا بشه، مقدمش اتهام و فرافکنی آمریکا علیه مکزیک. 20 سال بعد، 40 سال بعد که با اسپانیا، با امپراتوری اسپانیا وارد جنگ میشه، یکی از رزمناوهای آمریکا در شبه جزایر آمریکای لاتین انفجار منفجر میشه. باز روزنامه‌های آمریکایی میان میگن که آقا این کار اسپانیا بوده. ای اسپانیا میگه بابا بیاد کمیته تحقیق بذار، این کارو ما نکردیم، بیا با هم دیگه تحقیق. میگه نه آقا، جنگ شروع میکنه و بسیاری از شبه جزایر آمریکای لاتین رو میگیره. چیزی که جالبه 15 جنگ رو همینجوری تدارک دید آمریکا. بعد میاد به عبارت جنگ کره، بعد میاد جنگ ویتنام تا جنگ عراق و جنگ افغانستان. و اگر نگاه بکنیم با توجه به اقتضائات زمانی مکانی و جغرافیای سیاسی هر کشور یک مقدمه رسانه‌ای رو طراحی میکنه. الان با توجه به اوضاع موجود در دنیا، خب یه زمانی به ما میگفتن آقا شما کمونیستی، به نام کمونیست با ما مبارزه میکرد. سال 1342 زمانی که امام خمینی ما اتفاق افتاد گفتن آقا این انقلاب سیاه و سرخه. الان به نام تروریست داره با ما مبارزه میکنه. یعنی چون سوریه داره حمایت میکنه از حزب الله یا تو خط مقاومته و ایران و کشورهای دیگه، کما اینکه این جبهه رو بخشش تو ونزوئلا داریم میبینیم، به نام تروریست داره اینو با اینا مبارزه میکنه. این باور عمومی مقدمی شده برای جنگ، با جنگ تسلیحات خودش رو به فروش میرسونه و نهایتاً با سرکردگی خودش یک استیلای سیاسی رو حاکم میکنه که باعث سقوط اون کشور بشه. انشاءالله این اتفاق نیفته. ولی من در جهت تکمیل عرایض ایشون که رسانه چقدر محکم، چقدر مقتدر میتونه جریان ساز باشه، مقدمه تحولات بزرگ در تاریخ باشه و ما به عنوان یک انرژی فعال، به عنوان یک نگاه انقلابی که میتونیم توی حوادث نقش تعیین کننده داشته باشیم، کاملا غافلیم، روی آوردیم به سریالای کره‌ای و کذا.
یه نکته پیرو بفرمایید آقا حسین اشاره بکنم که واقعا سوریه کشور مقاومته. یعنی اصلا اینجوری نیست که فکر کنیم مثلا پشتیبان گروه‌های مقاومتیه، خودش اصل مقاومته. ببینید از سال 1948 که اسرائیل تشکیل شده تا الان داره می‌جنگه، یعنی تو مبارزه است، هیچ وقت پا پس نکشیده، همیشه بوده، همیشه پیشونی جنگی اسرائیل بوده و الان هم ادامه داره. یعنی الان هم به نظر میرسه که تابان مقاومت چندین و چند سالش رو میده. متاسفانه حالا ما یه فیلمی خود آقای اسکرزاده، آقای احسان تهیه کردن، کارگردان کار بودن، تحت عنوان حرب تشرین، مردم سوریه، جوانهای سوریه، نظامیهای سوریه، جوانهای امروزیش از سابقه تاریخی خودشون خبر ندارن که مثلا تو جبل شیخ چه کار کردن با اسرائیلی ها، تو بلندی های جولان چه کار کردن. به نظر میرسه که این تاریخ رو مثلا ما هم باید بدونیم، جوانهای ما هم باید بدونن، جوانهای خودشون بیشتر از ما در واقع از این سابقه تاریخی خبر داشته باشن که واقعا سوریه خود مقاومته.
واقعا همینطور هست، واقعا الان خط مقدم مقاومت اونجاست و همه بحثام برمیگرده، تاثیرگذار رو همه چی، این جمله مصر رو همسان. پشت خط ما آقای تیری میسون رو داریم، یکی از روشن فکرها و نویسندگان مطرح و مشهور فرانسوی که سالهاست در سوریه، تو این جنگ تو سوریه بوده، اصلا تو یعنی آپارتمانش مثلا یه دژ بوده اونجا، میره لبنان میاد و مقالات زیادی توی سایت ولتر داره، میمار برای ما بوده از چند سال پیش، الان بیروت هستن و خوشحالیم که میتونیم با سکایپ با ایشون چند کلمه صحبت بکنیم. اگر آماده هستن آقای تری میسون؟ بله آماده هستن. خیلی خوب، اینم اضافه کنم که آقای تری میسون اولین کسی بود که کتاب دروغ بزرگ نوشت در ارتباط با حادثه 11 سپتامبر با سند و مدرک، بعد نویسندگان آمریکایی شروع کردن روش کار کردن، یعنی پیشتاز بود تو افشا کردن این که 11 سپتامبر حادثه تقلبی بودش که بعد صدها نویسم. من جمله آقای کوین برت بعد از آقای تیری میسون، یعنی پیشتازه و الانم تو مرکز حادثه است و زارم فردا همین روزا داره باز میره و میاد به منطقه حادثه. اجازه بدید من یه سوالی ازشون بکنم در مورد اینکه چرا الان حزب الله رو گذاشتن، اون بازوی نظامی حزب الله گذاشتن تو لیست تروریسم الان، چون شاهد عینی هستن این چیز هست. تیری میسون، can you hear me؟ Okay, okay, please. My question from you is
سوالی که از شما دارم این هست که چرا شاخه نظامی حزب الله الان به عنوان سازمان تروریستی به قول معروف قرار گرفته؟ چه اتفاقی افتاده میگه؟ همونطور که میدونید اروپا، اتحاد اروپا به خاطر تحولات سوریه این کار انجام داده. اونها صدا فریش شد. علت اصلی قرار گرفتن شاخه نظامی حزب الله در فرست توریستی این بوده که گفتن حزب الله در حملاتی که علیه اتباع اسرائیلی در بلغارستان انجام شده دست داشته، اما در صورتی که این مسئله ثابت نشده. تنها علتی که میشه برش به قول معروف متصور دونست این بود پس که الان مسئله است که در سوریه هست و اونها چه نقشی در سوریه ایفا میکنن.
Are you surprised this happened?
آیا تعجب کردی که این اتفاق رخ داده؟ بله خیلی تعجب کردم که این تصمیم اتحادیه اروپا اتخاذ کرده. چرا که می‌بینیم که این اقدام اتحادیه اروپا با منافع خود اتحادیه اروپا تناقض و تباین داره و نوعی تناقض وجود داره با آرمان‌هایی که اتحادیه اروپا مبلغش هست و به دنبالش هست، مبنی بر این که قبل از این که مسئله ثابت بشه ما بیام قضاوت کنیم. آرمان‌های اروپایی این مسئله مربوط دنبال نمی کنه. قبل از این مسئله ثابت بشه اومدن علیه حزب الله به قول معروف اعلام حکم کردند. اتحادیه اروپا صداشو خیلی فریز میشه. میدونید که سابقه حزب الله در منطقه به چه سالهای برمیگرده؟ این اقدامی که اتحادیه اروپا انجام داده کاملا مسخره و مضحک هستش.
Who is going to clarify things for the European people and
به نظر شما چه کسانی میتونن مسائل برای اتحادیه اروپا برای مردم اروپایی ها به قول ما شفاف سازی کنند تا اونها بدونن که واقعیت صحنه به چه صورت هست و القاعده در سوریه چه کار میکنه؟ متاسفانه رسانه هایی که در اتحادیه اروپا وجود دارند در کنترل در مورد همه مسائلی که به ناتو و اسرائیل مرتبط باشه تحت کنترل هستند و کنترل شدیدی بر آنها وجود داره. در نتیجه توضیح واقعیت ها برای مردم اتحادیه اروپا خیلی دشوار هست. تنها کاری که اونا میتونن بکنن مردم کشور اروپا اینه که برن سراغ اینترنت و از طریق اینترنت اطلاعات جدید به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنند، چرا که تو اینترنت میتونن مطالب واضح‌تری پیدا کنن در این زمینه.
Do you think that the pace of events has picked up speed?
به نظر شما سرعت تحولات به قول معروف افزایش پیدا کرده؟ سوال شما نشیدم.
The pace of events have increased in
tempo. آیا سرعت تحولات افزایش پیدا کرده و ما به سطح جدیدی از به قول معروف تنش‌ها رسیدیم؟ صدای شما مثل این کیفیتش ضعیف است. من صدای شما ندارم.
صدای قطع و وصل میشه بود. اگه با تلفن وصل میکردیم بهتر بود. ولی حالا دیگه دیر شده. I repeat my question, Thierry, one more time.
سوال اما یه باری تکرار میکنم برای شما Thierry.
The speed of events
سرعت تحولات افزایش پیدا کرده
very rapidly now.
و به سرعت داره افزایش پیدا میکنه از زمانی که تکفیری ها در سوریه به قول معروف حضور پیدا کرده. نظر شما در این خصوص چیه؟ بله تکفیری ها از همون ابتدا هم در مسائل سوریه حضور داشتند، همونطور که در لیبی حضور داشتند. من در مورد این مسئله در ابتدای شروع جنگ لیبی و سوریه مطالبی نوشتم اما کسی به اونها توجه نکرد. در جنگ لیبی همه مخالف قذافی بودن و کسی نمیخواست از ایشون حمایت کنه. تو لیبی دیدیم که تکفیری‌ها چه کار کردن. در سوریه حالا میبینیم که حدود وقتی که بهار عربی رخ داد عده‌ای از این تکفیری‌ها اومدن وارد سوریه شدند. ما مطالبی در مورد تکفیری‌ها نوشتیم اما به مطالبی که ما در مورد اینا نوشتیم در حضورشون در سوریه کسی بهش توجه نکرد. فکر می‌کنم در نوامبر 2011 من مطالبی در مورد سوریه نوشتم که نشون می‌داد که تکفیری‌ها مردم رو در خیابان‌های سوریه به قول معروف هدف قرار میده. این واقعیتی بود که اون زمان جریان داشت. سال آخر من این هستی که شما در دمشق زندگی میکنید.
How is the support for the president?
میزان حمایت مردم سوریه از بشار اسد رئیس جمهور سوریه چقدره؟ چند درصد از بشار اسد حمایت میکنند؟ من از دو سال قبل در دمشق دارم زندگی میکنم و خودم از نزدیک واقعیت سوریه رو لمس میکنم. به نظر من میزان حمایت از دولت سوریه در خیابان‌های دمشق زیاد هست. مردم سوریه واقعیت‌های کشورشون میدونن و میدونن چه مخاطرات متوجه کشورشون هست و البته در برخی از حومه‌های شهر دمشق یه مقدار وضعیت ممکنه متفاوت باشه و افراد مخالف حکومت سوریه باشند و منظورم اینه که این افراد از قیام نظامی علیه حکومت حمایت میکنند. اما در پایتخت خود دمشق این وضعیت متفاوت است. من فکر میکنم مردم سوریه در وضعیت کشوری مثل اشغال شده هستند. به این معنی که اونا همیشه گفته میشه که بشار اسد باید بره و انقلاب سوریه به مخالف به موفقیت خواهد انجامید، اما عده کمی این سخن رو باور میکنند و این فقط تبلیغاتی که در جریان هست. اما باید بدونیم که بشار اسد چه میزان به رسمیت شناخته میشه در مورد مردم در نزد مردم سوریه، اما نگاه دولت‌های غربی یه مقدار با این وضعیت متفاوت است. مردم سوریه بازم به بشار اسد بازگشتند. ما شاهد اون هستیم که اکثر مردمی که قبلا به شبه نظامیان ملحق شده بودند الان باز هم به آغوش حکومت سوریه بازگشتند و به همین خاطر وزارت آشتی سوریه در این حوزه فعال شده. به نظر من شاید میزان حمایت از شبه نظامی شاید حدود 20% بوده در گذشته، اما الان شاید مثلا به 5% رسید میزان حمایت از این گروه ها.
Okay, Thierry, thank you so much
خیلی
for joining us in this discussion.
از شما به خاطر پیوستن به بحث ما متشکرم که بازم ممکن امیدوارم در آینده در خدمتتون باشم. متشکرم
آقای جوادی. خب آقای تیری مثلا از اون افراد مجاهده، کسی که از تو اروپا بیاد تو صحنه و بخواد به نظر میاد تو اتحادی اروپا این کارشناسی تایه کارشناسی واقعا آقای تیری مثلا تو میدان یعنی حضوراً رفته اونجا و خب مشاورت هم میده، اینجا یه نگاهی داره و اینم عجیبه تو این دوران مجاهدین که میان تو صحنه، روشنفکرایی که میان تو صحنه با قلمشون، با فکرشون و نفوذشون و خب ایشون بلافاصله بعد از یادت من خیلی مشهور شد، شهرت جهانی پیدا کرد و شخص پیشتاز. اینکه ریسک میکنه خیلی عجیبه به نظر من. اینا میدونن که سازمان‌های پشتشون نیستن، یک نفره بلند میشه حرکت میکنه. ولی خب دیدم تو شبکه راشه تودی میاد جای مختلف دائم دعوت میشه و صحبت میکنه و اینم از برکات این روزگاره که بیشتر و بیشتر و به نظرم رسانه ما هم باید خوب استفاده کنه از عقاید و حضور اینها تو مسائل مختلف. واقعا باید حالا استفاده دقیقاً تنها نیست، یک ماجرا جهانیه. این واقعا به تکون خوردن کفر جهانی، حرکت کردن تو کفر جهانی است. حالا یکی میخواد با اخبار آخر زمان نگاه کنه که با اخبار سیاسی جهانی نگاه بکنه، این اصلا بر تقدیر تو دوران عجیب و غریبیه. این خود حوادثی که اشرار تو جهان دارن ایجاد میکنن موجب بیداری افراد شده. اینا به هیچ قیمتی یعنی این من افکار اینا رو در مقابل همین کسایی که علیه جمهوری اسلامی اینا از خود هموطنان خودمون رفتن اونور اگه راست میگن با اینا مناظره کنن، اگه راست میگن اینا رو بیان تو برنامه‌شون، این شبکه‌هایی که علیه ایران دارن کار میکنن ایرانی هستن مثلا، اینا رو اگه راست میگن اینا رو دعوت کنن. اگر اصلا آمریکایی که تو آمریکا بزرگان هستن اونا رو دعوت کنن تو برنامه‌شون به مناظره کنن، بحث کنن، حقایق رو بگن اگه راست میگن، ولی جرأتش رو ندارن چون همین باعث بیداری میشه. یه مثال دیگه هم بزنم بعد میام سر بحث خودم. اینم قبلا گفتم افراد مشهوری که کتاب‌های اونها کتاب‌های دانشگاهی آمریکاست، امروز مثل دکتر چامسکی از دانشگاه MIT هیچ وقت دعوت نمیشن به شبکه‌های داخلی آمریکا، یعنی نمیذارن یه دقیقه اینا حرف بزنن، چون تو یه دقیقه همه چی میگه که چه خبر هستش. واقعا اینکه همه رو خواب نگه داشتن خودش یه شگردیه که خیلی خبره شدن اینا درش.
آقای طالب زاده اگه اجازه بدید، خوب حقیر و آقای اسلام زاده تعداد برنامه‌هایی رو برای حزب الله کار کردیم. خوب سوال شما هم در دو تا مهمان خارجیتون پیرامون حزب الله و اتحادیه اروپا بود که به تازگی حزب الله رو جزء نیروهای تروریستی قرار داده و چرا. اگر اجازه بدید من دو تا تحلیل ارائه بدم خدمتتون. یکی وجه تفاوتی که بین حزب الله و القاعده موجوده و اینها القاعده رو عنوان و گزینه‌ای داشتن برای اسلام ستیزی و اسلام حراسی، یعنی نیرویی که تمام افتخارش این بود که بمب‌گذاری کرد جاهای مختلف دنیا و نه تنها فعالیت سیاسی رو از پیش به عبارتی نبرده، بلکه بسیاری آدم غیر نظامی رو کشته، و در مقابل حزب الله رو داریم که برعکس کاملا، یعنی نگاهش نسبت به نیروهای مردمی کاملا خیرخواهانه است، و از اون طرف اگر مبارزه‌ای داره با استکبار با نیروهای نظامی بوده و کاملا هم برکات داشته حضورش در منطقه. این به عبارتی نحو معادل سازی میخواد اون جریان اسلام ستیزی و اسلام حراسی رو رقم بزنه، و یه به عبارتی شکل ایجابی حزب الله اینه که ما می‌بینیم حزب الله الگوییه که اومده در پاکستان، در افغانستان و در حتی سوریه الهام بخش واقع شده. حالا هم دو تا از پلی بکاتون هست، هم توی پاکستان ما یه موضوع رو کار کردیم تحت عنوان تأثیرات حزب الله در اون کشور، و هم راه رهایی و برون رفت مسئله سوریه الگو گرفتن از مدل حزب الله. حالا اگه من اشتباه میگم پس کمک کنید برای بله، این که به عبارت نیروهای مردمی خودشون اسلحه به دست بگیرن، خودشون از کشورشون دفاع بکنن، خودشون بیان پای کار، و این اتفاق کاملا بغرنج برای غرب که میبینه یه گروهک کوچک در جنوب لبنان چهارمین ارتش دنیا که اسرائیل بود شکست داد، و مدلش و الگوش در حال تکثیره. این رو باید هر طوری شده باید حذفش کرد. حالا یا باید در مقابل به عبارتی جریان‌های تحریمی قرارش بده، یا یه نحوه از جریان‌سازی رسانه‌ای که آقا اینا القاعده‌ن، یا به هر حال کاری که دارن انجام میدن. ولی کاری که داره حزب الله انجام میده که همون که خود سید حسن هم اشاره کرد انسانی‌ترین کار موجوده. یعنی با اینکه لبنانیان بیان دفاع بکنن از مردم سوریه، از بقای متبرکه، و اتفاقی که میتونه خیلی ثمرات دیگه داشته باشه.
تفاوت خیلی درستی به نظرم وجود داره، اینکه حزب الله وطنش اشغال شده بود، برای آزادی وطنش جنگید، یعنی سرزمینی که توسط اسرائیلیا اشغال شد و با چنگ و دندون با هیچی، یعنی جایی که هیچ کس هیچ کمکی بهش نمی‌کرد. حتی اگر برگردیم مثال 1982 که اشتیاه در واقع شروع اشغال لبنان بوده، حتی که حاکمیت وقت و زمان خود لبنان چه کار میکرد؟ کاملا همپیمان اسرائیلی ها بودن و حزب الله با دست خالی با چنگ و دندون سرزمین خودش رو آزاد کرد. القاعده کجا رو میخواد آزاد بکنه؟
یه گزارش اینجا هست، من میخوام بگم که جالبه، یک چیزی از فیلم شما من دیدم در ارتباط با شهادت یک جوان مسیحی
که فیلم
قاصد
احسان بود.
احسان هست. خیلی خوب یه بچه بهتر. این که چطور این مسیحی محافظ مسجد بود و بعد جلوی در مسجد، یعنی که نذاره تکفیری وارد مسجد بشن و تخریبش کنن، اونجا یه جوان مسیحی که نظامی هستش، مردمی هستش، وایساده و بعد به شهادت میرسه. بعد پدرش میاد میگه که من باید ببینم پسرم از جلو تیر خورده که یه وضع پیدا میکنه برای من، یعنی که داشته فرار دفاع میکرده از این مسجد، یعنی که از پشتی خودی که وضع دیگه پیدا میکنه. بعد میگه که رفتم جنازه رو که دیدم دو تا تیر از جلو خورده، جلوی مسجد. این دوست دارم این شماره 9 هستش، این رو پخش کنیم که بگیم که الان وجدان‌های بیدار، کسانی که توی این برام خیلی تکون دهنده بود که چه کسایی میان دفاع میکنن از یک محل عبادت، از یک مسجد، کی بده یک جوان سوریه یه مسیحی به دفاع میکنه، شهید هم میشه، اول تیر میخوره زخمی میشه، باز نمیره، باز میمونه تا اینکه شهید میشه. این جالب بود، اگه لطف کنید اینو پخش بکنید، شماره 9.
تم استهداف أول شيء هذا البيت مدني بقذيفة هاوين، كانت مقصود منها الكنيسة الموارنة، هي الكنيسة من عام 1873 معمرة. شوف هلأ في هناك كمان استهدفوها قذيفة أربيجي، بعدين نزلت قذيفة هاوين بس ما انفجرت بمطرانية الروم كاثوليك، وبعد بأسبوع نزل 2 هاوين وراء بعض، انصاف فيهم الأب عماد ظاهر، وهلا في أضرار جسيمة بعينه موجود ببيروت بأوتيل ديور.
بيير مجروح شده بود و می توانست منطقه درگیری را ترک کند، اما ماند تا مسجد شهر بی پناه باقی ماند.
بشكر الكل، وكنت بتمنى بس لو انه هو يقوم بس يشوف هالشيء اللي صار له، اما عن جد هو بيستاهل.
بربوع سوريا الحلوة، خضارة بجمالها، بجبالها، بحجرها، سوريا غالية، كثير غالية سوريا. نيالك يا ابني، نيالك.
والله في شغلتين صاروا معي، أول شغلة أنا وقت طلعت شفت العلمي بماشي قبل ما يجيبوا العلمي لك، حتى جوات قلبي شغل، فتحت المعش طلعت على الرصاصة اللي بياكلها هو، بيني وبين نفسي إذا الرصاصة بصدره الله يرحمه، بس إذا الرصاصة بظهره اختلف الرأي. الحمد لله من الرصاصتين بصدره، هذا دليل على أنه كان في وضعه مواجهة. الشيء اللي أكثر فرحت له أنه هو استشهد داخل الجامع الأممي بحلب، قلت الحمد لله نشكر الله أنه هذا استشهد ببيت الله.
وبدر خوشحال که فرزندش رویاروی با دشمن به شهادت رسیده است، و به راستی وقتی جلوه های این گونه از ایمان و یقین و فداکاری ما را در بر گرفته اند، دشمن چه می تواند
فکر کنم آیه دکتر برد پشت خط هستن، خواستم یه سوالی با دادشون بپرسم، بعد برگردیم به بحثمون و قسمت هایی که داریم، مستند دیگه که داریم. دکتر برد، can you hear me؟
دکتر برد، صدا من دارین؟ بله، صداتون دارم.
You know, recently also the Mujahideen Khalq were removed from the terrorist list in the US.
همونطور که اطلاع استعداد دارید، Mujahideen Khalq یا گروه منافقین از لیست تروریستی خارج شده.
Taking off the list of the terrorist list,
ممکنه یه مقایسه داشته باشین در مورد افزودن حزب الله به فهرست سازمان‌های تروریستی و حذف مجاهدین خلق از سازمان‌های تروریستی. فکر می‌کنم این مسئله نشون میده که سیاست غرب در مورد تروریسم تا چند اندازه مزورانه هست و سیاستش در مورد تروریسم نیست، بلکه به دنبال نیل و اهداف راهبردی خودش است. سازمان مجاهدین خلق همونطور که میدونید یکی از بدنامترین سازمان‌های تروریستی در جهان هست، اما ظاهراً سیاست‌های ایالات متحده این هست که در حال حاضر با برخی از نیروهای مختلفی که در منطقه خاورمیانه وجود دارن در کنارشون قرار بگیرن، یعنی همون نیروهایی که مخالف محور مقاومت هستن در کنار القاعده جزو این نیروها قرار میگیره و سازمان مجاهدین خلق هم جزو این گروه هست. همونطور که میدونید این گروه ها جزو بدنامترین سازمان های تروریستی هستن. این در حالی است که حزب الله یک گروه مقاومت ملی هست و بهش تلقی که وجود داره یک گروه نه تنها مشروع هست، بلکه در لبنان ازش خیلی حمایت میشه و مشروعیتش خیلی زیاد هست. مشروعیتش به اندازه ارتش و نیروهای مسلح لبنان هست. و اما میبینیم که غرب میاد و میگه که این گروه سیاسی کاملا مشروع در لبنان یک مشت تروریست درش حضور داره. چرا که اومده چیکار کرده؟ در مقابل القاعده ایستاده. این در حالی است که غربی ها میان و میگن سازمان مجاهدین خلق که دهه ها اقدامات تروریستی علیه ایران انجام دادند و ایدئولوژی مارکسیستی افراطی دارند دیگر در فهرست سازمان تروریستی قرار نمی گیرند. چرا که میخوان فشار زیادی بر ایران وارد کنن. بس بنابراین میدین که این اهداف فقط اهداف راهبردی هست و فقط مزورانه هست و هیچ ارتباطی با مسائل تروریستی نداره. من فکر نمی‌کنم این مسئله تعجب‌آور باشه که چرا که دولت ایالات متحده حامی بزرگترین گروه‌های تروریستی هست در جهان که بیش از همه گروه‌های تروریستی علیه غیر نظامیان اقدام انجام داده و حملات انجام داده و اونا رو کشته. دولت‌های غربی و اسرائیل و آمریکا در این زمینه حرکت میکنند. من فکر میکنم که کل واژه تروریست به نوعی مصادره و مطلوب شده تا اینکه نوع جنگ روانی علیه اهدافشون به راه بیاندازه.
اوکی دکتر برت، thank you.
خیلی ممنون دکتر برت. خیلی متشکرم به خاطر مشارکت در برنامه ما و امیدوارم در برنامه بعدی در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون. متشکرم نادر.
خب برگردیم به بحث خودمون. اگر موافق باشی من شماره 10 رو از کارهای میخوام یه خود برم به حاشیه کاری که شما زحمت کشین تو افغانستان، یعنی این گسترش نگاه شما از سوریه بر من جالبه. خب تو افغانستان شما یک حضور داشتین، یک مقطع مهمی هم حضور داشتین، یه تظاهراتی بود سر قرآن سوزی که اون کشیش آمریکایی انجام داده بود، مردم توی کابل جمع شدن، تظاهرات بود، در پس اون تظاهرات یک کشتاری شد، شما هم شاهد عینی بودی، همونجا تو لحظه اونجا بودی و توضیح بدیم و تنها دوربین بودیم،
یعنی دوربین بی بی سی و شبکه های دیگه حداقل 3 کیلومتر عقب‌تر از ما بود. شاید به این دلیل بوده که اونا خبر داشتن چه اتفاقی بیفته، ما خبر نداشتیم چی میشه و فکر میکردم مثلا
یعنی خود توضیح بدیم برای بینندگان،
مثلا ما فکر میکردیم که مثلا تجمعاتی که مثلا یه دانشجوها جلو سفارت انگلیسی جای انجام میدن کشت و کشتاری نمیشه و خب اوائلش هم همین طوری بود، ولی یه دفعه این صحنه برگشت و اتفاقای عجیبی افتاد. همین حادثه، یعنی یک مردم اول قرار بود برن جلو سفارت کنسولگری آمریکا
در اکسون من به این قرآن سوزی تظاهراتی
برن اونجا یه تظاهراتی داشته باشن، ولی به ناگاه یه سری دستای پنهانی اومد این مردم کشون پای دفتر سازمان ملل، پلیس هم اونجا غافلگیر شد، اینا مردم ریختن یکم در و شیشه و اینا رو داشتن میشکستن، یه عده این وسط اومده بودن که کاملا معلومه با طرح قبلیه،
یه عده خاصی این وسط وارد هم شدن
ظرف 15 دقیقه، حالا شاید 4 تا مردم هم رفتن اونجا ماشین آتیش زدن که تصاویرش هست، ولی یه عده مشخص رفتن اونجا ظرف مدت 15 دقیقه 7 نفر رو کشتن،
سر بریدن،
بعضی هاشون رو مسلح کردن و سر بریدن. خب اینا سازماندهی داشتن و جالبه که دقیقا قرآن ماجرای قرآن سوزی برعکس شد، یعنی گفتن مسلمان ها ببخشید وحشی هستن میرن این اقدام ها رو انجام میدن. من اونجا دقیقا دیدم که چطوری مثل دولبه یک قیچی عمل میکنن، گروه افراطی وابسته، چون تو گروه افراطی نادون هم داریم، گروه افراطی وابسته و امپریالیست. خب این یه انگیزه شد، تو سفر اولمون بود که به افغانستان رفتیم، انگیزه شد تا رفتیم مناطق جنوبی و شرقی افغانستان که قندهار و ولایت ننگرهار که کوههای تورابورا اونجا هست، به اونجاها رفتیم با مردم پشتون صحبت کردیم. مردم پشتون 90% طالبان پشتون هستن. دیدیم که آقا ما واقعا غفلت کردیم، همیشه اینا رو از کانال رسانه‌های غربی شناختیم، اونا هم ما رو همیشه از کانال رسانه‌های غربی شناختن. دیدیم آقا اینا چقدر، چون من خودم با اهل سنت خیلی رابطم صمیمانه است، از بلوچستان ایران تا لیبی تا جاهای مختلف، حالا با مردم پشتون افغانستان، کسایی که متهم‌های ردیف اول هستن، و اونا رفتم صحبت کردم. بابا اینا اکثرا دیدگاهشون جهادیه، بله ضد آمریکایین، اما ضد ترور هم هستن. خب اینو توی قاب دوربین آوردیم، الان الحمدلله به 5 زبان ترجمه شده: عربی، انگلیسی، اردو، فارسی و برای اولین بار به زبان پشتو، که خب تهیه کننده کارم مرکز فرهنگی میثاق هست. و ما رفتیم به این سمت که آقا بریم از یه جای یه پول گیر بیاریم، یه پول حداقلی بتونیم بالاخره این قسطای مسکن مهر رو بدیم، بعد کارو هدیه بدیم به جای مختلف. الان هم می‌خوایم این کارو انجام بدیم به مناسبت 11 سپتامبر در سطح وسیع ان شاءالله این کار پخش.
خب شماره 10 رو نکته بخواستم بگیم.
نکته‌ای که توی عرایض آقا محسن شاید پنهان موند این بود که اول اینکه جریان اعتراضی تدارک دیده شده بود که بره به سمت سفارت آمریکا، اما با سیاسی کاری که اینها انجام دادن بردن سمت سازمان ملل و اون افراد مستشار شده اصلا آمریکایی نبودن، بچه‌های سمت نپال و اینها بودن، چه بسا اصلا مسلمان بوده باشن. نکته اول و نکته دوم، این مستند اگر به عبارتی اعتماد بکنه مسئول نسبت به این مستندساز و چشم او باشه مستندساز، قطعا باعث تغییرات گسترده خواهد شد توی سیاست خارجی ایران.
همین الان اعلام کردن که شبکه 4 حاضر تمام مستندهایی که شما عزیزان ساختید رو در واقع
بخره یا پخش کنه.
ولی به من گفتم پخش کنه.
حالا این حالا کار
نه در مورد پخش هم
مورد شبکه 4 در مورد سوریه میخوام صحبت کنم. کار میره تو حاشیه. کارهایی که ما ساختیم خب 3 دسته. یه دسته اینه که الان یه قراردادی بستیم یک کار دیگه انجام بدیم، میدونیم چند ماه میتونیم تهیه تاریخ کنیم، قرار داریم هدیه میدیم به شبکه 4. من قبل از همین برنامه عرض کردم، به شبکه های دیگه هم صحبت کردم تو همین چند روز اخیر. خب این کار رو عرض کردم برای 11 سپتامبر انشالله هدیه میدیم به تلویزیون. تهیه کنندهش آقای قفوری است، بنده خدا مرکز فرهنگی میثاق. یه سری از کارات خود تلویزیون خریده، تو بوروکراسی اداری گیر کرده. مثلا شبکه 4 مدیر محترمش میگه آقا من این مستند رو پخش میکنم، ولی فلان گروه تو فلان شبکه اینو کد زده، 3 سال خودش پخش نمیکنه، نمیذاره کسی دیگه هم پخش کنه. یکی دیگه هم که ناراحت کننده ترین قسمت و دردآور ترین قسمت ماجراست اینه که فلان مؤسسه مستندسازی که خونه 10 تا شهید پای این مؤسسه ریخته شده، که این مؤسسه اسمش بشه یه برند
به.
که البته همه کسایی که کار کردن با همون هدف الهی کار کردن قطعا، ولی آقا من جلوی مدیر این مؤسسه رو گرفتم، عذرم میخوام، از اساتیدمون هستن، واقعا عذر میخوام، ولی آقا بهشون گفتم، این تیکش رو سانسور میکنم، گفتم که شما 100 تا 200 تا برنامه رو بایکوت کردین، چرا پخش نمیکنی؟ شما که بودجه‌تون از بیت المال دارین میگیری. گفت آقا 100 تا 200 تا نیست 300 تا. گفتم واقعا خسته نباش. آقا اینو کی با این صاحب امتیازش من نیستم که هدیه بدم. اما اینا باید پخش بشه.
حتما پخش بشه، باید تحلیل بشه.
بله.
ببین شما چی پخش می‌کنید؟ بعد ما پخش می‌کنیم، 7:30 شما پخش می‌کنید، 12:30 شما پخش می‌کنید.
4 بعد از اون.
2 بعد از اون، 4 بعد از اون پخش می‌کنید. این قبول نیست. شما برای مهم‌ترین مسئله که واقعا حیات و ادامه حیات و آینده در واقع یک ایدئولوژی و یک کشوری که الان درگیر هستش، همین اطلاع رسانیه با تحلیل، با عمق، با دادن یک نگاهی به افق، هم اصطلاحاً بصیرت، این وظیفه است. حالا انشاءالله با همین جور برنامه‌ها و برنامه‌های دیگه یک تلویزیون داره و بسیار پشتیبانی میکنه، افراد نشون میده. چون خیلی از فیلم‌ها که شما میسازید خیلی از چیزا تو سن تو نریشن نمی گنجه. بات من خودم میگم اگر مثلا سالی که ما خنجر شقایق رو ساختیم یه همچین برنامه بود با حضور خود شهید آوینی میشستم یه همچین میزی اون موقع تلویزیون دل میکرد یه همچین کاری نشون میداد، آی آوینی میگفت چه خبره، آی برجی میگفت چه خبره، آی صدری میگفت چه خبره، آی سعید قاسمی تو سفر بود. یعنی اصلا میدونه اینا با تحلیل خود فیلمساز و شاهد عینی معنی پیدا میکنه در با سرکوب مسلمان‌ها مثلا توی وسط اروپا 100 کیلومتری وین شما یک مردمی رو بردارین 170 هزار نفر رو 3 سال تو محاصره بذارید آب و غذا و دارو و هیچی بهشون نرسه، 170 هزار نفر رو مثلا چند صد کیلومتری وین. خب اینا ما شاهد بودیم رفتیم اونو تو محاصره ولی اصلا اتفاق نیفتاد، اصلا فکرم نرسید به فکر کسی نرسید که خود فیلمساز ها خود شاهده اینی بیان برای مردم توضیح بدن، چون داریم توضیح میدن تاریخ رو، تاریخ معاصر رو و ایران انشالله باید فرهنگ سازی بشه دیگه، اصلا همین بحث هم برای فرهنگ سازی.
چون آقای زرقامی ظاهرن اعلام کردن که محاضرین مستنزها رو پخش
بکنن، شبکه ها اعلام
کردن، شبکه ها خب خدا رو شاید. اما ببینید من میخوام بگم شبکه مستند بهتر از شبکه‌های دیگه دیده میشه، یعنی اگر یه مستندی رو شبکه مستند داره پخش میکنه بازتابش بازخوردش بین مردم بیشتر از شبکه‌های دیگه است. دلیلش اینه که مردم اقبال میکنن به مستند تو خودمون شبکه و اگر شبکه‌های دیگه مثل شبکه یک مثل شبکه چهار قرار بشه مستندی رو پخش بکنن قطعا یه قاب خوبی میخواد، یه جایی یه بستری میخواد که این برنامه معرفی بشه تبلیغ بشه براش. این برنامه ها برنامه های بسیار با ارزشیه که درست پخش شدنش درست دیده شدنش تأثیراتش رو میذاره، نه فقط پخش شدنش. چون به قول فرمایش شما برنامه که 2 بعد از ظهر و 4 بعد از ظهر مثلا ساعت 2 نصف شب بخواد پخش بشه که خیلی لطفی نداره.
خجو اگه اجازه بدین چون 3 دسته کردن آقا موسی من یه دسته دیگه هم اضافه کنم وقتشون گرفته شده خوب دیگه
اصل پلی بک هم موند. یعنی حرف در مورد این پلی بکی که این گزارشی که شما تهیه کردین حرفش خود حرف میاره، یعنی یک فیلمساز ایرانی حاضره
در یک جایی که
بعد خودم این چون مهمه بعد گفته نشه کم گفته میشه این چیزا وقتمون میره برای
چیزایی. من خواستم خواهش کنم حالا به سید گفتم سید یه دقیقه که میخوای توضیح بدی به جاش این پلی بک 12 که تیزر برنامه ونزوئلا هم هست پخش بشه که ببینن کیفیت کار چطور، آخرین کار سیده. یعنی
نه خدا احسان داده پخش بشه آقا
افغانستان بس پخش نکنیم.
نه پخش بشه خدا
احسان. خب پس 10 رو پخش کنیم بعد از اون بریم 12 رو پخش میکنیم که اونم موضوع داره. 10 رو ببینیم.
مزار شریف شهری در شمال افغانستان که از امن‌ترین نقاط این کشور به شمار می‌رود. در این روز آفتابی کمتر کسی فکر می‌کرد که تا ساعتی بعد چه حادثه هولناکی در این شهر به وقوع خواهد پیوست. این جمعیت به دعوت علما برای محکوم کردن اهانت کشیش آمریکایی به حرم شریف مزار منصوب به امام علی علیه السلام آمده بودند. و پس از آن قرار به تجمع در مقابل کنسولگری آمریکا در این شهر بود. اما به یک باره جهت حرکت تظاهر کنندگان به سمت دفتر نمایندگی سازمان ملل تغییر یافت. در مقابل نمایندگی سازمان ملل در شرایطی که جوانان معترض بدون سلاح بودند و قصد درگیری نداشتند به یک باره جمعیت هیجان زده به تخریب ساختمان و وسایل پیرامون آن پرداختند. عده‌ای با بهره‌ای از وضعیت به وجود آمده وارد نمایندگی سازمان ملل شد. پلیس هم پس از اطلاع از این موضوع با نیروهای کمکی به صحنه بازگشت و به طرز غافلگیر کننده‌ای تظاهر کنندگان را به رگبار بست تا روزی خونین برای مزار شریف رقم بخورند. زدگی مردم از این اقدام پلیس تا چند ساعتی ادامه داشت که افشا شد چند نفر از افرادی که در حین اعتراضات وارد نمایندگی سازمان ملل شده بودند 7 نفر از کارکنان آنجا را به قتل رسانده‌اند. این اتفاق بسیار مشکوک بود، چرا که کشته شدن این 7 نفر ظرف مدت کمتر از 20 دقیقه تنها میتوانست نتیجه عملیات گروهی باشد که با سازماندهی و طرح قبلی مترصد فرصت بودند.
جالب اینجاست که توضیح بدم این فیلم سال 90 آمده، این 2 سال پیش، و تا حال پخش نشده، هیچیش پخش نشده، هیچ کسی ندیده. یعنی فیلم به این برجستگی، یک سند اینجوری تا حال پخش نشده، من تعجب میکنم. حقیقتش فرجوبین نشون میده سیستم هماهنگ نیست با هم. این هر کی برای خودش اونجا که باید پخش بکنه پخش نمیکنه، اونجا که باید حمایت کنه پول بده. یه کسی که میاد وسط تیر و گوله باید حداقل یه جلیقه زد گوله داشته باشه، حداقلش. یعنی پس کوشن اون جایی که میلیاردی هزینه میگیرن از بیت المال برای حمایت جنگ نرم، کوشن. ما الان یه کنفرانس داریم که مثلا با یک جمع دو ما دیگه اتفاق بیفته، 40-50 نفر امسال آقای کوین براتون باید بیان، چون خورده به آخر دولت بودجه نداره کنفرانس برگزار بشه. همه هم دعوت کردن، الان بودجه نیست که این 30-40 نفر معترض آمریکا و اروپا بیان ایران. جالبه، هی از این میریم پیش این وزیر، میریم پیش اون مدیر، میریم پیش این سازمان. این چه وضعشه؟ شما میلیاردی گرفتیم برای همین کارا. نباید ما التماس بکنیم بهتون، چون تو جریان هستم دارم میگم. امسال آقای کوین براتول که تیری میسون و آقای فتسر رو عرض کنم که ری مگاورن امسال رو دعوت کردیم، من در دل خودم بکنیم مثلا. کسایی که آن شمشیر کشیدن وایسادن، حالا خورده به آخر دولت فراموش کردن که ردیف بودجه رو بدن که این چند نفر بتونن بیان برای این کنفرانس متفکرین مستقل. از همینجا اعلام میکنم هر کسی که اومدیه بی کمک بکنه این انجام بشه، نذر رو زمین بمونه. الان این فیلم شما ساختید 2 سال رو زمین مونده، خیلی خنده دیگه، کمدیه. یه همچین چیزی رو ما تحویل نگیریم به خاطر اینکه جی پی اس هم از کار افتاده،
هیچ شبکه‌ای هم نداره این تصاویر.
هیچ
اینا منعزل خرد
شرخمون ناقصه دیگه.
بله اینا بود فرهنگ سازی کردی. میخوام بگم که الحمدلله این بستر هم فراهم هست که اینو مطرح بشه، گفته بشه. خب این فرصت برای همین چیز هست، اگر این نبود نمیشد کاری. و اینا گفتیم مسئول متوجه میشن، این چرخ ها روغن میخوره، همه هنگ میشه، متصل که میشن درست میشه. یعنی الحمدلله نیت خیره اونجا هستش، این در واقع اتصالات که قطع میشه به وسیله همین ارتباطات متصل میشه. اگه موافق باشین این شماره 12 رو ببینیم. شما تو ونزوئلا کار جالبی کردید، رفتید سراغ یک کسی، یعنی توضیح بدین این هکتور کی هستش؟ این تیزر این برنامه است که شما درست کردین. در واقع بعد بین‌المللی کار شما بخوام بگیم هکتور کی هست و این تیزر چیه؟
استاد دانشگاه آمریکاییه که سالها مقیم آمریکا بوده و با توجه به فشار اقتصادی که توی آمریکا بوده برمیگرده به سرزمین مادریش ونزوئلا. اما خب اون عرق میهنی رو داره. اونجا با خبری که منتشر شد در فضای سایبر دوستان سرچ بکنن می‌بینن، با این خبر که ایران در حال ساخت پایگاه نظامی علیه آمریکاست. ما اون رو راوی برنامه کردیم و جای مختلف ونزوئلا چرخوندیم و گفتیم خودت بیا سوال کن از مردم و ببین این پایگاه کجاست، ما ببینیم حداقل
کجا رفتیم. من بگم
بله، از جزایر بومی کانایما گرفته
جنگلای
کانایما سمت آمازون تا حضور شما عرض شود، به هر حال کارخونه هایی که ایران داره میسازه، رفت داخل کارخونه ها، از خود اعضایی که برای کارخونه ها دارن کار میکنن، کارخونه های ایرانی داخل ونزوئلا سوال کرد و اون چیزی که جالب بود این بود که پی برد هزاران، یعنی حداقل 1200 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در سراسر دنیاست، از آلمان که 270 پایگاه نظامی داره تا ژاپن تا جاهای مختلف. و به هر حال اون چیزی که حالا باید خودتون فیلمو ببینید، دریافت در رابطه با هنر ایران در معارضه و منازعه با دولت مردای آمریکایی.
که اینجا در واقع ایران داره چیکار میکنه تو ونزوئلا و هکتور داره چی میگه؟
والا من دوست دارم خب خود فیلم رو ببینید،
ببینید. اما دوازده رو ببینید بعد توضیح میدم.
I'm Hector Montero. I live in Venezuela, and I like my country very much. But recently, I've received some information that can be very dangerous. The construction of a drone, a military base, and uranium enrichment by Iran against America, right here in Venezuela. I've gone to different places. Everyone says something. America's repeated lies, or Iran's ability. Some say it's right, others say it's not.
این توضیح بدین که
بله، حالا خود فیلم دیدنیه، از باید سعی کردیم نتیجه گیری نکنیم، چون تحقیقات ما در سطحی نبود که بتونیم به تمام مکانهای امنیتی نظامی ونزوئلا دست پیدا بکنیم، اما اون چیزی که قابل لمس و قابل مشاهده بود سطح شعور سیاسی بالای مردم ونزوئلا بود. به هر حال آزادی رسانه اونجا در بالاترین سطحش هست، رسانه‌های امپریالیستی و لیبرالیستی داره سمپاشی میکنه و تأثیر گذاره حتی تو فضای اقتصادی که برای مردم هستش، برای سرمایه‌گذاری خارجی که از جانب ایران هست. اون چیزی که قابل توجه اینه که ایران حداقل توانایی ساخت این پایگاه نظامی رو داره، کما اینکه روابط ما با ونزوئلا اینچنین هست، اما اینکه این کار رو بکنه یا نه این دیگه برمیگرده به دولت مردا، اینکه این کار رو انجام بدن یا نه. ولی در مقابل آمریکایی که خودش، من اول صحبت خدمتتون گفتم رابطه جنگ‌های آمریکایی رو از تاریخ تأسیس این کشور مورد ملاحظه قرار بدید، با چنین تلقی‌های رسانه‌ای شروع شده، یعنی از جنگ مکزیک که نصف خاک مکزیک رو گرفت تا جنگ عراق و افغانستان تا جنگی که الان در مورد تروریست داره صورت می‌گیره، میاد پازل‌هایی رو مشخص می‌کنه، کره شمالی، ایران، سوریه رو مشخص می‌کنه، میگن اینا تروریستن چون داره پایگاه نظامی می‌زنه و ما باید به سمتش حمله بکنیم. سعی کردیم تقابل این دو تا کشور رو توی آمریکای لاتین نشون بدیم.
خب بچه‌ها وقتمون تموم شد، من دارم از یه پلی بک دیگه پخش کنم که یک قطعه خیلی زیبایی بود میخورد، یعنی نوحه‌ای بود که پاکستان یاد نمیشه یه فدر میخوریم به سحر انگلیسی اینجا بنبست دیگه نمیخوره بقیه داره. در صورت من تشکر میکنم از حضور
شما،
میشه بحث کنم فکر کنم نشه، حالا برنامه دیگه در پاکستان میخوام بریم. متشکرم از حضور گرم همه شما، تا پس فردا شب، شب شما بخیر.